أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسأله 9: يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق، ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر، وإن زاد على المهر المسمى، فإن كان عينا حاضرة تكفي فيها المشاهدة، وإن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره. بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصح بما يؤول إلى العلم، كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متمولا، ويصح بما في ذمة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلا، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضا صح على الأقوى. ويصح جعل الفداء إرضاء ولده، لكن مشروطا بتعيين المدة، ولا تبعد صحته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة. وإن جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر. مسألة 9 راجع بفدية است. بحث از صيغه خلع گذشت، در مسئله 9 بحث از فدیه است. و یشترط فی الفدیه ان یکون عوضا عن نکاح قائم، از عوض باشد از یک نکاح ثابت. اما اگر نکاح ثابت نی و زائل شده به زوال لازم کالبائن، او به زوال جائز کالرجعی که طلاق رجعی، در اینجا فدیه درش راه ندارد. شرط در فدیه این است که عوض از نکاح قائم باشد. اما نکاح زائل چه زوال لازم چه زوال جائز، فدیه درش راه ندارد. و ذالک برای این که فدیه عوض از نکاهه، وقتی نکاهی نیست فدیه معنا ندارد. لأن الفدیه عوض من النکاح فما عدمه لا معنا لها. و برای اونی که استفاده می شود از روایات من انه به من من انها من ان الخلع به منزلت طلاق، از روایات برمیاد خلع به منزله طلاقه. بل قلنا ان الخلع طلاقون، و در طلاق شرط است نکاح. نمیشود زن غیر من کوحه را طلاق داد. گذشتیم که یشترط فی الطلاق ان یکون متعلقا به نکاح، بنابراین نمیشود فدیه هم در غیر من کوحه. این شرط اولی که در باب خود فدیه هست و وجهش عرض کردم روشنه. و اما در این فدیه ضابطه ای را غیر واحدی از اصحاب تصریح نموده ان بش، بلکه خلافی بین اصحاب در این ضابطه نیست، و اون اینه: کل ما صح ان یکون مهرن صح ان یکون فدیتن من عین او منفعه من شخصی او کلی من قلیل او کثیر. این قاعده کلیه را غیر واحدی از اصحاب بهش تصریح کردن، و خلافی هم در این قاعده کلیه نیست. کلما صح ان یکون مهرا صح ان یکون فدیتا من قلیل او کثیر من عین او منفعت من شخصی او کلی و هر چیزی که می شود مهرش قرار داد می شود فدیه هم قرارش داد. صاحب جواهر سه وجه برای این قاعده ذکر می کند. جواهر رو مراجعه می فرماید ورمان محتمل است این قاعده برای یکی از این سه وجه باشه که اصحاب فرمودن. یکی برای این که چون در باب فدیه ارتباط به مهر دارد در روایات، لارتباط الفدیت بالمهر در روایات، اونم روایاتی که متعرض شده که فدیه می شود زیادتر از مهر باشد، بگیم چون فدیه ارتباط دارد به مهر در روایات، مثل اون روایاتی که گفته می شود فدیه بیش از مهر باشد یا کمتر از مهر باشد، این ارتباط فدیه به مهر بگیم این وجه بوده که اصحاب فرمودن کلما صح ان یکون مهرن صح ان یکون فدیه. مثلا ببینید روایاتی که ارتباط داره، یکیش این روایته، باب چهار، یک باب چهار، سیه زراره. انا ابی جعفر علیه السلام قال المبارات یؤخذ منها دون الصداق، یک باب چهار کتاب الخلع، و المختلعه یؤخذ منها ما شئت او ما تراز یا علی من صداق او اکثر. این یه روایتی که دلالت داره. بازم شما میتونید روایت آجاره پاورقش بهش اشاره کرده، بازم روایاتی هست که میشود با همون روایات ارتباطش را با باب مهر فهمید. خب این که داره میگه کلمه صداق را مطرح کرده و باب مهر را مطرح کرده، بگیم از این در آوردن که کلما صح ان یکون مهرن صح ان یکون فدیتن. یا مثلا سیعه ابن سنان چار باب هفت، سیعه ابن سنان در اونجا دارد و اذا قالت ذالک فقد حل له ان یأخذ منها جمیع ما اعطاها و کل ما جمیع ما اعطاها و کل ما قدر علیه من ما توتی من مالا، جمیع ما اعطاها، اونجا که مرد به اون زن داده است، یعنی همون مهری را که مرد به زن داده است. از این سری روایات بگیم این حکم را اصحاب استفاده کرد. و وجه دوم که ممکنه اصحابی رو فرموده باشن، این جهتش این باشد کما این که مهر رکن در نکاح نیست فکذالک فدیم رکن در نکاح نیست. رکن نکاح زوج است و زوجه، مهر رکنیت ندارد، فدیم در خلع رکنیت ندارد. رکن خلع عبارت است از زوج و زوجه، قسمی است من طلاق. از این جهت استفاده کردن، گفتن همون جوری که او رکنی اینم رکن نیست، پس کل ما صح ان یکون مهرن صح ان یکون فدیه. چرا فدیه رکن در نه چیز نکاح رکن، دو تا رکن بیشتر ندارد، یکی زوج یکی زوجه. میگم فدیه هم همین جوره، فدیه هم همین جوره، فدیه هم رکن نیست. توجه بفرمایید. وجه سوم اینه که بگیم اصحاب از باب یک قاعده کلیه فرموده باشن. هیچ وقت مرحوم، یعنی غرب نه، شرایط در ارکان اربعه بحث می کند، ممکنه ارکان بحث رو چهار تا قرار داده، کتاب و طلاق رو چهار رکن. توجه به عرض من توجه کنید، رکن کتاب و طلاق است، ارکان کتاب و طلاق رو چند تا قرار داده، مثل اینکه در کتاب و طهاره و نجاسه ارکانی داره، اینجا هم کتاب و طلاق رو براش ارکانی قرار داده، یک رکنش درباره مهره. کتاب و نکاح مثلا لهو ارکان و اربعه، رکن اول در زوج، رکن دوم در زوجه، رکن سوم در صیغه، رکن چهارم در مهر. در مهر رکن کتاب است نه رکن نکاح. هیچ متفقهی مهر را جز ارکان نکاح نمیدوند و لذا اگر عقد کنن و بنا بگذارن مهر را اونی که فلانی بگد یقع و سیها عقد کنن و بنا بگذارن که بعد از عقد میشینیم با هم تبادل نظر میکنیم و بعد مهریه را تعیین میکنیم یقع و سیها مهر جز ارکان نیست. و وجه سوم از راه یک قاعده کلیه و اون این که قاعده کلیه در باب معاوضات اینه کل ما یکون متمولن، کل ما کان متمولن یصح المعاوضت علی، هر چیزی که مالیت دارد معاوضه بر او صحیح است و کفایت هم می کند علم فی الجمله در معاوضات به خلاف بیع. بیع علم تفصیلی می خواد، یعنی مکیل باید کیل بشود، موزون باید وزن بشود، مشاهد باید دیده بشود. در باب بیع نمی شود بگیم این گونی گندم رو می فروشم که نمی دونم چقدر کیلش است. اما معاوضات اینجور نیست. قانون معاوضات اینه یجوز تجوز المعاوضه علا کل متمول من عین او دین من کلی او شخصی من منفعت او غیر قلیلا و کثیرا مع العلم فی الجمله. علم فی الجمله یعنی یه نحوه علمی باشد ولو به طور تفصیل نیست، اما یه نحوه علمی باشد. ممکنه از اون راه گفته باشن چون قانون در معاوضات اینه، قاعده در معاوضات اینه، گفتن خول هم که شبه المعاوضه است بدتر از معاوضات که نی. وقتی اونجا کل متمول مع العلم فی الجمله کافیه از عین و منفعت، از کلی و جزئی، از کم و از زیاد، اینجا هم همینجور گفته شده باشد. به هر حال این قاعده ایست که بین اصحاب معروف است و این وجوه من که صاحب جواهر ذکر کرده است. و کیفکان، و کیفکان حق همینه. حق اینه هر چیزی را که می شود مهر قرار داد می شود او را فدیه هم قرار داد. قضاءً لإطلاق آیه شریفه که در آیه شریفه اینجوری دارد ولا جناح علیهما فیما افتدت به، لا جناح ولا جناح علیهما فیما افتدت به، جناحی بر اونها نیست در اون چی که این آدم چه کرده، این آدم فدیه کرده است. بل و اطلاق السنه، اطلاق روایات که در روایات خول آمده و میگد یوخذ منها ما قدر، یوخذ منها ما وجد، اخذ منها ما قدر، اخذ منها ما وجد، هر چیزی رو که بیابد، هر چیزی که دستش آمد اونا رو میتوند بگیرد. بگیم اطلاق اینها هم اقتضا میکند که فرقی بین عین و منفعت، بین کلی و جزئی، بین کم و زیاد نیست. اینا هم فرقی ندارد. فتعمل، فتعمل که این روایات مقام بیان این جهته که در باب خلع لازم نیست کمتر از مهر و به قدر مهر باشد فدیه. لا یلزم فی فدیت الخلع ان تکون اقل من المهر او مساویا مع المهر، ناظر به این جهته برخلاف مبارات که مبارات باید کمتر از مهر و یا مساوی با مهر باشد، زیادتر در مبارات جایز نیست. بگید روایات مقام بیان اینه که در فدیه خلع زیادتر از مهر هم میشود گرفت، اختصاص ندارد به مهر و ما دونه کما فی المبارات، مبارات اونجوری. اینا مقام بیان این جهته. اما دیگه مقام بیان این نیست که منفعتم کافیه کما این که عین هم کافیه. مقام بیان این جهت نیست. به هر حال آیه شریفه اسلام دارد، بلکه روایات، بله نسبت به قلیل و کثیرش اطلاق روایات و عموم روایات دلالت میکنه، روایات خاصه هم دلالت میکنه. نسبت به قلیل و کثیرش اخبار بل اطلاق دلالت میکنه، به ظهور هم دلالت میکنه. بل اطلاق همین روایاتی که دارد یأخذ منها ما وجد، یأخذ منها ما قدر علی، صاحب جواهر به روایاتش اشاره کرده است، توی ابواب خلعم هست. اونی که به ظهور برش دلالت میکنه همین روایت زراره، صحیحه زراره، باب چهار از ابواب خلعم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زراره، یک باب چهار از ابواب القول. عن ابی جعفر علیه السلام قال المباراتو یؤخذ منها دون الصداق و المختلعتو یؤخذ منها ما شئت او ما ترازیا علیه من صداق او اکثر و انما صارت برای چی و علت چیز ذکر میکنه. یا در موثقه سماعه دارد، بل در روایت دیگر هم همین تعبیر ظاهرن، بل در موثق در صحیحه زراره دیگر تنگ همین باب، انا ابی جعفر علیه السلام قال لا یکون الخول حتی تقول لا اطیع لک امرا ولا ابر لک قسما ولا اقیم لک حدا فخذ منی و طلقنی فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما ترازيا عليه من قليل أو كثير. نسبة بكميتش ظهور روايات كه فرقي بين كم و زيادش نيست، كمتر از مهر يا زيادتر از مهر، هر مقدار كه باشد يكون و كافي. اينو روايات هم بالاطلاق برش دلالت ميكنه، هم به ظهور برش دلالت ميكنه. در این جهتش پس اشکالی نیست که عین و منفعت و کلی و جزئی و کم و زیاد و اینا هیچ فرقی نمی کنه. و اما در باب مهر علم لازم نیست، لا یعتبر فی المهر العلم بل یکفی العلم فی الجمله، علم تفسی مهر در باب مهر ارزم، در باب مهر علم تفصیلی لازم نیست بل یک فل علم و فل جمله، علم فل جمله درش کفایت می کند. یعنی که علم فل جمله یعنی رجوع الى العلم کفایت می کند، رجوع الى العلم کفایت می کند. میگه عرض می کنن بر اون چه در این صندوقه که بعد معلوم میشه این صندوق چی درش هست، این کفایت می کند در باب مه. بله جهل مطلق کافی نیست، جهلی که لا یرجع الالعلم در مهر کافی نیست. مثل این که عقد میکنن علا شیء من الاشیاء، شیء من الاشیاء هیچ وقت علم بهش پیدا نمیشه، یه چیزی در عالم، یه چیزی در عالم هیچ وقت علم بهش پیدا نمیشه. یا نه عقد میکنن بر هزار، هزار چی؟ هزار تا تخم مرغ، هزار تا سکه بهار آزادی، هزار تا نمیدونم گردو، هزار تا دونه خشخاش. کلمه هزار بدون قید این مجهولی است که لا یرجع الى علم. این جور مجهول ها در باب نکاح مضره، اما علم فی الجمله در باب مهر کفایت میکند. در باب فدیه هم همین جوره، در باب فدیه هم علم فی الجمله کفایت می کند. دلیلش باز اطلاق آیه شریفه، اطلاق آیه شریفه و اطلاقات عقود و معاوضات و اطلاق ادله خلع، اطلاق آیه شریفه فلا جناح علیهما فی مفتدت به. این مفتدت به میخواد معلوم باشد، ده تومن میخواد معین باشد ولی غیر معلوم، اون چه در صندوقه است، اون چه تو این صندوقه ولی نمیدونن چه مقدار صندوقه، معین است ولی غیر معلوم. میخواد کلی باشد، غائب باشد، ده من گندم که زمان فرمان برداشت میکنیم، 10 من گندم 6 ماه دیگر، این معلومه، اما این معینه، اما معلوم چون نمیدونیم گندم خیلی درجه 1 یا درجه 2 یا درجه 3. در باب خال همینقدر که قول به علم پیدا کند، علم فی الجمله قول الالعلم کونه معینن، این کفایت میکند قضاء لاطلاق آیه شریفه لاطلاق ادله عقود و معاوضات، اوفو بالعقود کل تجارت عن حق صحیحون، و برای اطلاق روایاتی که در باب خلع آمده، ما یأخذ ما وجده من قلیل او کثیر، نه تأمل که عرض کردم مقام بیان این جهت نیست. به هر حال پس در این جهت هم اشکالی نیست، و همینقدر که اول اعلان بده کنه کافی، مجهول مطلق که در معرش درست نیست. هزار تا مجهول مطلق لا یعول الی العلم، و فرقی در این جهت نیست بین کلی و بین معین شخصی، کما اینکه در شخصی علم تفصیلی نمیخوایم، در کلی ما فی الذمه در غائب هم علم شخصی نمیخوایم، علم تفصیلی، کما اینکه معتبر نیست علم تفصیلی در شخصی. میگه طلاق بده مرا به اون چه در صندوق است، ولو نمیدونن در صندوق چیه. علم تفصیلی در شخصی معتبر نیست، در کلی هم معتبر نیست، کلیت ذمه در غائب هم معتبر نیست. اگر بنا باشه یه گندمی دارد دور از نظرها، میگه به اون گندمی که تو فلان خانه گذاشته شده، ولو نمیدونیم چقدره، چه جور گندمیه، اما یه گندم معینیه اونجا، اینم کفایت میکنه. میگه به 100 من گندم در ذمه، گندم درجه 1، گندم درجه 2، دیمی، بذری، اینا شیش نمیدونیم کفایت میکنه. فرقی در این جهت نیست قضاء لاطلاق آیه و اطلاق ادله عقود. بله محقق در شرایط شبه تهافتی در کلامش دیده می شود، اگر نگیم تهافت، نعم یترا من المحقق فی الشرایع شبه تفاوت ان لم نقل بالتهافت، و اون اینه که محقق در شرایع می فرماد در عین مشاهد، در عین همینقدر که مشاهده کنه کافیه، یه صندوقی میبیند، یه کوپه گندمی میبیند، یه مقدار سکه بار آزادی رو هم ریخته است میبیند، یکفی مشاهده در عین حاضر، ولو وزن را نداند، کیل را نداند، عدد را هم نداند. پس معین کافی، علم نمیخواییم. میفرماد در مشاهد یکفی المشاهده، یعنی یکفی المعین، عبارت شرایع باید نگاه کنید. اما در کلی فی الذمه لابد من العلم به جنسه و وصفه و قدره، در کلی در ذمه باید هم جنسشو بدوند، هم اندازشو بدوند، هم اوصافشو بدوند، یعنی علم رافع غرر، علم رافع غرر، علم تفصیلی. خب این شبه تهافت است در کلام ایشون. چه فرق است بین مشاهد و بین کلی و غائب؟ اگر شما در فدیه مشاهد می‌فرمایید علم تفصیلی لازم نیست، یک فل مشاهده، در غائب و کلی هم یک فل علم فل جمله، علم فل جمله کافیه. در کلی میگه 100 من گندم به ذمه‌ام، در غائب میگه اون بار گندمی که تو خونه فلان جا گذاشته شده، اون گونی برنجی که فلان جا گذاشته شده، نمیدونه داخلیه یا خارجیه، وزنش 50 کیلویه یا 10 کیلویه، چه فرقیه؟ چرا محقق در مشاهده میفرماد یک فل مشاهده، فل مشاهد، اما در باب کلی و در باب غائب می فرماد لابد من العلم به جنسهی و وصفهی و قدره. من اینکه دو باب یک باب واحد است، من البابان باب و بابین بابون واحد، چه فرقی بین اینها؟ که در مشا بذاریم من عرض ما بگم، مال من تنها که نی، مال صاحب جواهره، از من که نی از صاحب جواهره، من عرض کنم چه فرقی بین این دو؟ که اگر داره میبینه میگه ما فی صندوق، ما فی چمدان، اون چه تو چمدان، اون چه تو صندوقه، تو ساکه، محقق میگه کفایت میکنه در فدیه، درسته مست فلا جناح علیه ما فی مف تدد، به علم دلیل نداری. اما اگر میخوام بگم اون گونی برنجی که تو ماشینه داره میاد، اینجا میگه باید وصفشو بگی، جنسشو بگی، مقدارشو بگی، میگم صد من گندم در ذمه، باید بگی صد من گندم دیم، درجه یک، درجه دو، چه جوری، چه فرقی بین اینجا، چه فرق است که در مشاهد یک فلم تک فلم مشاهده و تعیین ولا یلزم العلم التفصیل والمعرفه، اما در غائب و در کلی ما فی الذمه تعیین کفایت نمی کند. چی میخواد؟ علم تفصیلی میخواد. و لقد اجاد محقق در مختصر نافه، در مختصر نافه دیگه این تفصیل رو نداده. بفرمایید چه مشکل اینجا همینه، صد من گندم، هر جور گندم راضیه به آقای بزرگوار. چرا گوش نمی کنید؟ چرا گوش نمی کنی؟ دعوای پیش نمیاد. چرا گوش نمی کنی؟ گوش نمی کنی؟ چرا توجه نمی کنی؟ صد من گندم که دعوا نداره، صد من گندم هر مصداقی از مصادیقش صد من گندم، اصلا یه چیزی که دعوا بردار نی. گوش بده، قید و خصوصیت دعوا درست می کنه، کلی که دعوا درست نمی کنه. که اگر زن حاضر شده است به پرداخت صد من گندم بلا قید و بلا شرط، مردم رضیه به صد من گندم بلا قید و بلا شرط، توی قرارداد می نوشیم بلا قید و... این دعوا داره؟ چه دعوایی داره؟ اصلا دعوا نداره. چرا نیستی تو بازار؟ کلی هر وقت قید، گوش بده، گوش بده، هر وقت قید بهش زدی دعوا داره که این قید هستش یا این قید نیستش. و لذا طرفداران عمومات قانون، طرف محققین قانون میگن هر قانونی که تبصره بهش نخوره قدرت اجرایش زیاده، هر قانونی که تبصره بهش بخوره قدرت اجرایش کمه. سرش اینه، هر کسی از قدرت اجرایی چه میکنه؟ اگر بگن 18 ساله باید بره سربازی، با همه 18 سالا میگیسته میتونه بازی در بیاره، اما میگن 18 ساله ای که تنها فرزند باشد نباید برد، میره شناسنامه داداششو باطل میکنه، مرگشونو وارد میکنه، بعد میره ادعا میکنه من تک فرزندم، اثبات میکنه از قانون سوء استفاده میکنه. متکفل پدر و مادر نباید برد، پدر و مادرش مردن، شناسنامه هاشونو باطل نمیکنه، بعد میگه خرجی پدر و مادر با من. قانون هرچه به عمومیتش باقی باشد قدرت اجرایش بیشتره، هرچی تفسیره بش خورد قدرت اجرایش کمتر. این در قانون، در قراردادام همینجوره، قرارداد را هرچی روشنتر بنویسی، هرچی کلیتر بنویسی، بی قید بنویسی، خیلی راحت میشه اجرا کرد. اما وقتی قید بش زدی دعوا درگیر میشه. میگه گندم درجه یک، اون که گندم آورده یکی میگه درجه یک، اون یکی میگه درجه یک نیست، یکی میگه درجه دو، یکی میگه درجه سه. بنابراین اصلا دعوا نداره در کلی. آقای خدامی بفرمایید. خب من بحثم در کلیه، دعوا چیه؟ معامله در بین، اصلا معامله را برای پول دادن قرار داده میشه. اینو معامله، فقط در باب غرر، گوش بدید، فقط در باب غرر نهی النبی عن بیع الغرر و عن بیع المضطرین، فقط اونجاست. توجه کنید، ظاهرا حرفی ندارید که بزنید. بنابراین جهل اگر بر نگردد به علم مضره، اگر برگردد به علم مضر نیست، نه در کلیش و نه در خلاصه. تعیین کافیه، علم نمیخوایم، تعیین کافیه. میتونن اصل نکاح کار نداره، هیچ کسی که نگفته بیع گفته عباده، شبه العباداته. میگم میتونن مرد و زن ازدواج کنن، قرار بگذارن، بعد مهریه رو تعیین میکنیم یا نه؟ دلیل خاصی مهر رو گوش نمیکنیم. میشود عاریه داد صلح کرد به مجهول یا نه؟ کل معاوضه مجهول مانعی ندارد، فقط دی منهیه، وقتی راضی شدن طرفین گیر نداره. توجه بفرمایید. بنابراین همه حرف ها در این مسئله عفتی که خوندیم، همه حرف ها تا اینجا روشن شد. و یسه و جعل الفدا ارضاء ولده، علی القاعده است دیگه، فدیه را شیر دادن بچه مرده قرار بدن، لکن مشروطم به تعیین المده، دو سال، یه سال، چهار سال، چقدر شیرش بده؟ نه شیرش بده، چون شیرش بده چه یه مطلب قابل تردیدیه. ولا تبعد صحته به مثل قدوم الحاج و بلوغ ثمره، همین مقدار از تعیین کافیه. بیع نمیشه اینجوری بیع کرد، قدوم حاج و اینا در اونجایی که علم میخواییم کافی نی، ولی اینجا مانعی ندارد، ولی که علم معتبر نی، تعیین کافیه. و این جعل کلیاً فی ذمتها یجوز و جعل و حالاً و معجلاً مع تعیین الاجل ولو به مثل مازوکه. مسئله ده، یسح و بذل الفداء منها و من وکیلها، هم از خودش درسته هم از وکیلش، برای اینکه از وکیلش هم از خودشه. لأن البذل من الوکیل بذلون منها فلا جناح علیه ما فی مفتدت به، لأن بذل الوکیل بذلها به ان یبذل وکالتن عنها من مالها، وکالتن از مال خود زنه میدهد، یا به مال فی ذمتها، یه مال وکیل شده که 100 تومن در ذمه زن، میگه تو فلان زن رو طلاق بده، 100 تومن به گردن اون زن که به تو بپردازد، به هر حال مانعی نداره، برمیگردد به فدیه خود زن. فإن بذل الوکیل بذل المرأة. و هل یصح ممن یضمنه فی ذمتها فی ذمته بإذنها فیرجع الیها بعد البذل، میشه بعد یه کسی به ذمش بگیره فدیه را که بعد رجوع کنه به اون زنه؟ مثال میزنه، به ان تقول لشخص، زنه به یه کسی میگه اطلب من زوجی ان یطلقنی به 1000 درهم مثلا علیک، بهش میگه طلاقم بده به 1000 درهم که به عهده تو باشه، به عهده خود اون مرده، یعنی اون دلال واسطه. و بعد ما ادفعتها الی ارجع الی، بعد از آنی که بهش دادی 1000 درهم را، بیا من 1000 درهم را به تو میدهم، این آیا درسته این طلاق قول یا درست نیست؟ ففعل ذلک و طلق الزوج علی ذلک وجهان بل قولان. وجه این که بگیم صحیح هست، بگیم فدیه مطلوب بوده است و فدیه محقق شده، در خلع اونی که مطلوب است طلاق به عوض است، طلاق مع الفدیه است، فدیه هم که محقق شده است، ولو اول از کیسه زن نیست، اما آخر سر بر میگرده به کیسه زن، برای اینکه این میده بعد میره از اون میگیرد، بگیم مهم فدیه است در خلع، فدیه هم که هستش، و فدیه ولو مستقیما لیست من المرأه لکنها ترجع الی مرأه، و همین کفایت میکنه. وجه این که بگیم نه درست نی، بگیم قدر متیقنه از ادله اینه که فدیه از خود زن باشه، از فلا جناح علیه ما فی مفتدت به، فدیه از خودش باشه. اینجا فدیه مستقیما از خودش نی، حقیقتا از خودش نی، الان که دارن فدیه را میدهن فدیه زن نیست، بعد زن چه میکنه فدیه را؟ جبران میکند، نه فدیه فدیه زن است. قدر گوش بدید، قدر متیقن از ادله، بلکه ظاهر آیه شریف اینه که فدیه از زن باشد، و در این فرض فدیه از زن نیست، و اداء بعدی سبب نمیشود بگیم هذه الفدیه فدیتها علی نحو الحقیقه، بلکه وقتی میدهد فدیه مرده را او چه میکند؟ جبران می کند، زن جبران کرد فدیه او را، نه زن خودش فدیه داد. صدق نمی کند نسبت علی الحقیقه، بلکه صدق می کنه جبران. مع این که این زمان مالم یجب هم هست، هنوز چیزی به عهده زن نیامده، زنه داره ضامن می شود. این زمان مالم یجبه که زمان مالم یجب را شیعه معتقده که درست نیستش. وجهان، پس وجه صحت بگیم غرض از فدیه است، فدیه حاصله، و این فدیه وقتی جبران میشد فدیت و زوجه است ولو غیر مستقیم. وجه بطلان بگیم قدر متیقن فدیه زوجه است، جبران بعدی سبب صدق نسبت حقیقتا نیست، بلکه سبب صدق جبرانه، نه نسبت حقیقتا بگیم زنه فدیه داده. میگن فلانی فدیه داد، زنه چیکارش کرد؟ زن جبرانش کرد. وجهان بل قولان لا یخلو ثانی همام رجحان، یعنی عدم صحت. کما انه لا یصح من المتبرع الذی لا یرجع الیها. یه کسی بیاد بگه فلان زنه رو طلاق بده مثلا 1000 تومن بد میدم، اینم خلع نیست، برای اینکه فدیه باید از زن باشد. فلو قالت الزوجه لزوجها طلقنی علی دار زیدن او الفن فی ذمته فطلقا علی ذلک، بعدم زید اذن داد یا اجازه بعده، بعد اجازه که گفت من قبول دارم، لم یصح الخلع ولا الطلاق الرجعی ولا غیره الا اذا وقع بلفظ طلاق او اتبعه به صیغته. این فرع سومش مال فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.